سلام، من امید هستم و اینجا فصل دوم پادکست دکانه. ما توی فصل اول از بازار سرمایه گفتیم، رفتیم سراغ صورت‌های مالی، گزارش‌های بورسی، سود و زیان، رشد یا سقوط سهم‌ها، ولی یه چیزی کم بود. حرفمون شنیده می‌شد ولی بیشتر توسط اونهایی که از قبل دغدغه بازار داشتن. ما اما دنبال یه چیز دیگه بودیم. می‌خواستیم بفهمیم چی به سر صنعت این کشور اومده، چرا کارخونه‌هایی که یه روزی افتخار بودن امروز زمینگیر شدن، چرا این همه ظرفیت، این همه تخصص تبدیل شده به خاطره. برای همین فصل دوم دکان یه شروع جدیده. این دفعه نمی‌خوایم فقط عدد و نمودار نشون بدیم، می‌خوایم قصه بگیم، روایت کنیم از شرکت‌هایی که بودن، هستن یا شاید حتی دیگه وجود ندارن، چه بورسی باشن چه نه، چه زنده مونده باشن چه نه. ما اینجا دنبال قصه ایم، واقعی، مستند و شنیدنی. اگر از قبل با ما بودین، خوش اومدین به یه مسیر تازه، و اگر تازه همراه شدید، بدونید اینجا روایت صنعت ایران رو از دل خاک و فولاد و خاطره بیرون میکشیم. با ما همراه باشید. و حالا توی اولین اپیزود از این فصل جدید قراره بریم سراغ همون شرکتی که خیلی وقت پیش قولش رو داده بودیم. اگه یادتون باشه تو فصل قبل درباره هپکو گفتیم، ولی اونجا فقط بخشهایی از داستانش رو دیدیم، بیشتر از زاویه عدد و نمودار و بازار سرمایه بود. اما حالا وقتشه که برگردیم به اون پرونده، این بار نه با ترازنامه، بلکه با روایت، با قصه واقعی. اپیزود اول فصل دوم دکان رو اختصاص دادیم به هپکو، به اون شرکت سنگین وزنی که یک زمانی غول ماشینالات راهسازی خاورمیانه بود. و بعد بریم بشنویم داستان هپکو از آغاز تا سقوط و شاید روزی امیدی برای بازگشت. قبل اینکه هپکو بشه اسم یک کارخونه نیمه تعطیل و پر از اعتصاب، قبل اینکه کارگراش توی خیابونای عراق کتک بخورن، هپکو یه رویا بود، یه پروژه ملی، قصه‌ای که از سال 1351 شروع شد. اون سالها دولت داشت دنبال راهی میگشت که وابستگی ایران رو به واردات ماشینالات سنگین کم کنه، چون هر پروژه‌ای توی کشور از سدسازی گرفته تا راهسازی و معدن وابسته بود به لودر و بولدوزر و گریدرهای آمریکایی و ژاپنی و آلمانی. هر بار واردات یعنی میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج شدن. اینجا بود که تصمیم گرفتن یه شرکت جدید راه بندازن، یه شرکت ایرانی برای ساخت تجهیزات سنگین راهسازی و معدنی. اسمش رو گذاشتن هپکو، یعنی Heavy Equipment Production Company. پروژه رفت زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی ایران. اما فقط دولت نبود که این پروژه رو جلو برد. پشت ماجرا یه خانواده صنعتی هم بودند. برادران رضایی. همونا که تو ساخت ماشین سازی عراق و واگن پارس هم نقش داشتن و البته مثل سرچشمه. رضایی ها سرمایه داشتن، نفوذ داشتن و البته تجربه کافی برای صنعت. برای اجرا رفتن سراغ یکی از قوی ترین شرکت های دنیا تو این حوزه، یعنی لیبهر آلمان. یه قرارداد رسمی امضا شد. توی اون قرارداد لیبهر متعهد شد تجهیزات صنعتی بیاره، تکنولوژی بده، نقشه های فنی طراحی کنه و حتی مدیر اجراییشو بفرسته ایران. محل پروژه هم شد عراق. شهر عراق اون موقع داشت یه شکل شهر صنعتی به خودش می گرفت. زیر ساخت داشت، نیروی انسانی داشت، موقعیت جغرافی مناسب هم داشت و البته راه آهن. سوله ها ساخته شدن. ماشینالات یکی یکی از آلمان اومدن و توی زمین خشک عراق نصب شدن. مهندس های آلمانی می اومدن ایران و می رفتن. کارگرای ایرانی، همونا که قبلا شاید فقط یه دونه آچار تو دستشون بود، رفتن زیر دست آلمانی ها و حسابی آموزش دیدن. توی اواخر دهه 50 خط تولید بالاخره راه افتاد و اولین محصولات هپکو از خط تولید خارج شد. لودر، بولدوزر و گریدر با تکنولوژی آلمان و با مونتاژ ایران. اوایل کار خیلی چیزها هنوز وارداتی بود، اما یواش یواش هپکو رفت سمت داخلی سازی، قالب سازی ها، قطع سازی ها، جوشکاری و حتی رنگ نهایی و هم خود عراق دیگه انجام میداد. تا سال 1360 هپکو تبدیل شده بود به یه برند واقعی، نه فقط یه مونتاژکار، بلکه یه تولید کننده داخلی که میتونست جای برندهای خارجی رو توی پروژه های عمرانی در ایران بگیره. از راهسازی های غرب کشور گرفته تا سدسازی های جنوب، حتی زیرساخت های اولیه مترو تهران رو هم هپکوی عراق تامین میکرد. دوره شکوفایی هپکو برمیگرده به اوایل دهه 60 تا اوایل دهه 80. وسط جنگ هپکو یه چیز دیگه بود، یه غول صنعتی بود، یه خط تولید حسابی زیر یک سقف افسانه‌ای، زیر سقف همون سوله 60,000 متری معروف بدون ستون میانی. فرض کنید یک فضای عظیم که جرثقیل‌های چند تنی میتونن قطعات غول‌پیکر رو از این ور به اون ور ببرن. این برای اون روزگار توی منطقه همتا نداشته. وسط جنگ کشور نیاز فوری به نیکوب پیدا کرد. نیشکرهای خوزستان نیاز فوری به نیکوب داشتن. واردات هم که نداشتیم، خب ایران البته تحریم هم بود. سراغ هپکو رو گرفتن. وزارت کشاورزی از هپکو خواست این دستگاه رو تولید کنه. شاید باورتون نشه ولی کمتر از دو هفته نمونه اولیش رو تحویل دادن و اتفاقا رفت سر زمین هم و جواب هم داد. دهه 70 بعد از جنگ که شد، از مونتاژ رسیدیم به تولید کامل در این کارخونه. کشور باید بازسازی می شد. هپکو هم شده بود یکی از بازوهای اصلی بازسازی. خطوط تولید باید گسترش پیدا می کردن. قطعات کلیدی مثل شاسی، بدنه، انتقال قدرت تو خود کارخونه تولید شدن. ماشینالاتی مثل بولدوزر و گلیدر و بیل مکانیکی، قلتک راهسازی و بکلودر هم از کارخونه با برند هپکو اومدن بیرون. این دیگه زمانی شعاری نبودا، اینجا دیگه واقعا داشت تولید انجام میشد و حتی اواخرش به صادرات هم رسید. به ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و عراق هم هپکو صادرات کرد. شدیم اولین ماشینالات سنگین که صادر هم کردیم با برند ایرانی. یه داستان میخوام بهتون بگم، شاید باورتون نشه، حقم داریم، ولی اوایل دهه 80 بود که آزمایشگاه سرن سوئیس، همون آزمایشگاه غول‌پیکری که توش ذرات الکترون رو با شتاب حرکت میدن، یه تفاهم نامه با هپکو امضا کرد و هپکو هم حقیقتاً بدون تعارف سربلندانه از این امتحان اومد بیرون و حتی شاید جز معدود تولید کننده های اون آزمایشگاه باشه که تونست یک لوح تندیس رو هم دریافت کنه. باورتون اینو میشه؟ یک میزی هپکو طراحی کرد که به قدری از لحاظ دقت، از لحاظ میکرومتر به قدری این دقیق بود و مورد تایید این آزمایشگاه که هپکو لوح تقدیر رو هم گرفت. هنوزم که هنوزه، بعد از این همه سال، حدود 22 سال گذشته دیگه، داره زیر بار فشار چند تنی هر لحظهش کار میکنه و دوام آورده. ولی با این همه افتخارات، آروم آروم داشت ترک های توی شرکت نشون داده میشد. مدیرا دیگه آروم آروم داشتن سیاسی میشدن و نه صنعتی. این بودجه‌ای که برای تحقیق و توسعه هپکو میگرفت آروم آروم داشت حذف میشد. ساختار اداری سنگین و کند بود، مشکلی که همین الانش هم توی اکثر ارگانهای دولتی ما داریم میبینیم. و البته خب بعضی قطعات حساس رو نتونسته بود هپکو بومی بکنه و وارداتی مونده بود. بوروکراسی هم نفس پروژه ها رو گرفته بود. امان از این قوانین زیاد در مملکت که باعث شده جون تولید رو بگیره. اینا رو البته اون موقع کسی جدی نمی گرفت، چون خب شرکت داشت تولید می کرد، سفارش هم بود. ولی آروم آروم اگر یکی دقیق می دید می شد این نقصانها رو پیدا کرد و همون موقع جلوشو گرفت، ولی کسی ندید. ولی حالا یه چیز جالب رو برین خودتون سرچ کنین، این همکاری هپکو با اون آزمایشگاه عظیم توی مرز بین سوئیس و فرانسه رو حتما برین سرچ کنین. اصلا برای من که خیلی عجیب بود، یعنی سرم سود کشید واقعا که چه سالی چه کارایی کردیم الان کجاییم. تا اوایل دهه 80 هپکو هنوز یه غول صنعتی بود، تا اینکه به یک باره همه چی تغییر میکنه و مسیر سقوط آغاز میشه. شروع این سقوط یک کلمه بود: خصوصی سازی. سال 84 رهبر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نظام رو ابلاغ میکنه و دولت وقت موظف به اجرای اون میشه. هدف روی کاغذ عالی بود، کاهش تصدیگری دولت، ولی در عمل شد یک جشن بزرگ برای رفقا، آقازاده ها و شرکت های دلال. و هپکو با لوح تندیس از آزمایشگاه سرن سوئیس افتاد وسط این بازی. سال 86 هپکو رو واگذار کردند به واگن سازی کوثر علی اصغر عطاریان، شخصی ناماشنا در رفاقت های سیاسی. قیمت واگذاری فقط 70 میلیارد تومان با شرایط پرداخت 5% نقد بود. ما بقی اقساط بلند مدت که هیچگاه هم پرداخت نشد. کارشناسان ارزش ماشینالات تولیدی هپکو در انبارهای اون موقعشون رو 270 میلیارد تومان برآورد کرده بودند. توی هیئت مدیره هپکو لطف‌الله سعیدی و غلامرضا صحرایی بودند، کسانی که از همون موقع تا به امروز شرکت‌های واردات ماشینالات سنگین داشتند. محمود حجتی وزیر وقت کشاورزی و از دوستان عطاریان بود و قرار شد که سفارش‌های خرید از هپکو تبدیل به سفارش‌های ماشینالات وارداتی از هیئت مدیره بشه. اسم بیژن زنگنه هم در تیم مدیریتی دیده می‌شد، وزیر نفت سابق. عطاریان و تیم دلالیش از همون آغاز مدیریت جدید هپکو تصمیم داشتند تو زمین‌های کارخونه شهرک‌سازی کنند. 25 هکتار از اراضی 100 هکتاری رو تغییر کاربری دادند و حتی جواز هم گرفتند و مقداری از این اراضی رو به عنوان حق السکوت به استانداری و فرمانداری و قوه قضاییه هم واگذار کردند. اینجاها بود که مردم و کارگران صبرشون تاق شده بود و این موضوعات رو علنی می کنند. اعتراضات به جایی رسید که قرار بر لغو واگذاری از عطاریان گرفته شد، ولی با تغییر دولت عطاریان تا سال 95 مدیریت هپکو رو در دست داشت و تولید رسید به زیر عدد انگشتان یک دست. این برای کارخونه‌ای بود که در دهه 80 ظرفیت اسمی خودشو رسونده بود به 3000 دستگاه در سال. سال 95 با تبلیغ فراوان دولت اعلام میکنه که هپکو بالاخره به اهلش واگذار شد، یعنی شرکت هیدرو اطلس. مبلغ واگذاری 260 میلیارد تومان اعلام میشه که فقط 10 میلیون تومان اون نقدی بود. فقط 10 میلیون تومان. هیدرو اطلس یه شرکت قدیمی ساخت جرثقیل بود، ولی همون موقع 460 میلیارد تومان معوقه و بدهی بانکی داشت. اسدالله احمدپور رئیس هیدرو اطلس خودش میگه هیچ تمایلی به مدیریت این کارخونه نداشتیم و اصرار مدیران استانی مجبورمون کرد که این سمت رو قبول کنیم. بعد از هیدرو اطلس نه تنها پولی برای سرمایه گذاری به کارخونه تزریق شد، بلکه هیچ حقوقی هم به کارگران پرداخت نمیشه و تولید کارخونه به صفر دستگاه میرسه، تا اینکه اعتراضات کارگری به یک بحران ملی تبدیل میشه. برسیم به اعتراضات کارگرهای هپکو که تبدیل به بحران ملی توی اون سالها شد. کارگرها که چندین سال با گرفتن حقوق خودشون و حق بیمه‌شون دچار مشکل شده بودن، اول توی محوطه خود کارخونه شروع به اعتراض میکنن، ولی خب مسئولی نبود که اونجا پاسخ بده. بعد این اعتراضاتشون رو کشوندن به جلوی درب خود کارخونه و بعد استانداری. چند هفته این اعتراضا بین سالهای 96 تا 98 ادامه داشت و کارگران شرکت آذراب عراق هم به این اعتراضات اضافه شدند. حدود 900 کارگر توی عراق تجمع میکردن، ولی کماکان کسی پاسخگو نبود. تا اینکه کارگرها یک کاری کردن، دو بار طی سالهای 97 و 98 ریل راهن شمال به جنوب رو در عراق بستند. این یکی از شریانهای اصلی حمل و نقل کشوره. جوابی هم که گرفتن مشخصا باتون بود و کتک و بازداشت. 28 نفر از کارگرها رو بازداشت کردن و 15 نفر از اونا حکم شلاق و زندان هم گرفتن. بعد از اون همه ماجرا، بعد از واگذاری های بی سرانجام، بعد از خصوصی سازی های فلعی که فقط سفره‌ای شد واسه رانت و زمینخواری، هپکو بالاخره برگشت به دولت. سال 98 قرارداد با هیدرو اطلس لغو میشه و هپکو رو میدن به شستا، سازمان تأمین اجتماعی. ولی این انتقال نه به نیت نجات و نه با برنامه‌ای برای احیا، فقط چون دولت به شستا بدهکار بود، یعنی برای صاف کردن بدهی، برای رد دیون کارخونه به اون بزرگی رو با کلی سابقه میذارن وسط میز معامله. حالا هم هر چی سفارش هست از طرف خود دولت، یعنی دولت به خودش سفارش میده تا کارخونش بچرخه. ولی وقتی همه چیز دولتی باشه، تضمینی نیست که کاری پیش بره. همون آدمای قبل با همون ساز و کارهای کند، با همون فساد پنهان، در ظاهر بله خط تولید راه افتاده، قراردادهایی هم بسته شده با وزارت راه، وزارت دفاع، ولی خب چی داره تولید میشه؟ چقدر؟ با چه کیفیتی؟ اصلا بپرس تو این کارخونه فناوری و نوآوری دیده میشه؟ واقعیت اینه که نه، اصلا از فناوری و خلاقیت هیچ خبری نیست. هپکو اون چیزی نیست که باید باشه. این همون شرکتیه که یه روزی تو همکاری با آزمایشگاه سرن سوئیس به خاطر دقت بالای ساخت و کیفیت ماشینالاتش تقدیر میگیره. اما حالا چی؟ سفارش از دولت، پول از دولت، توزیع بین دولت و شرکت‌های نیمه دولتی، هپکو فقط تبدیل شده به یک کانال انتقال بودجه از این جیب به اون جیب، مثل خیلی از شرکت‌های دولتی حال حاضر ایرانمون. همه چی هست برای یه عده، جز یک چشم‌انداز روشن برای صنعت کشور. خیلی ممنون که منو تا اینجا همراهی کردید. این بود قسمت اول از فصل دوم پادکست دوکان. خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعد، بدرود.